当如今你仍在是我用有很多爱见了吧你也敢发来爱见了吧你也敢发来爱见了吧你也敢发来
ساعت 7 صبح اینجا صبح گفتگو رادیو گفتگو و میخوایم دعوتتون کنیم به گفتگوی بعدی همراهی با گفتگوی بعدی در حوزه فرهنگ و میخوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر چکامفر فعال فرهنگی اجتماعی و محیط زیستی پژوهشگر ارشد در همین حوزه. خانم چکامفر سلام صبح بخیر.
سلام
و
عرض
ادب،
صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. ما معمولا از شما و از نظریات شما و همصحبتی با شما استفاده میکنیم در حوزه های مختلف اجتماعی، زیست محیطی به ویژه. امروز میخوایم توی حوزه فرهنگ، که حالا در حوزه های ذیل عنوان بزرگ فرهنگ مثل حجاب و عفاف، هم از شما نظر بپرسیم و همراهی شما رو داشته باشیم. بشنویم که توی این حوزه پژوهشی که انجام داده اید ما رو به چه راهکارهایی میرسونه. خیلی وقتا وقتی که درباره موضوعات مختلف فرهنگی صحبت میشه یا زیر مجموعه های عنوان فرهنگ صحبت میشه، خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که ما باید به عنوان مثال بیایم درباره یک سری مسائلی که تعریف تخصصی جامعه شناسی داره، ارزش به عنوان پدیده مطلوب، هنجار به عنوان روش اجرای اون ارزش، کنش اجتماعی، پیامد کنش اجتماعی، پدیده اجتماعی و بعدن شکل‌گیری فرهنگ و بعد از اونم انتقال بین نسلی فرهنگ صحبت کنیم. ما خیلی از مسائلی که امروز دربارش انتقاد می‌کنیم به عنوان یک ارزش از زمانهای بسیار دور در بین ما پذیرفته شده بود. احترام به خانواده، احترام به بزرگتر، تشکیل خانواده، فرزند آوری، اما امروز تو همه این حوزه‌ها انتقاد وجود داره. از بزرگترین مقامات حکومتی، رهبر انقلاب تا مدیران میانی نسبت به وضع موجود انتقاد دارن. بپرسم از شما که ایراد رو کجا میدونید با توجه به سابقه کی دارید؟
بله، خواهش میکنم آقای هاشمی. ببینید، من با افتخار بنده بود که در کنگره ملی بانوان تاثیرگذار یکی از منتخبین این کنگره بودم. همونجور که خودتون در جریان هستین، بانوان نسبت به تربیت جامعه وظیفه دارم و باید نگهبانی کنم و در مقابل موضوعات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مسئول و اثرگذار هستن. رهبر انقلابمونم در مواقع متعدد درباره اهمیت و جایگاه زن در جامعه پرداختن و سخنان مهمی در این باره ایراد فرمودن. مسئله زن و خانواده از جمله مسائل درجه یک کشورمون هست. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند، اما تأثیر زنان در سرنوشت کشور ما بیشتر از نیمی از کل جمعیت محسوب میشه. مسئله حجاب در کشور ما که تبدیل به یک چالش شده و بعضی ها توضیح میدن و میگن که به کشور ما حجاب تحمیل شده و این رو تحمیل کردن کسانی که نشستن و نقشه کشیدن، برنامه ریزی کردن که حجاب بشه یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله ای نیست و در کشور ما وجود نداره و رهبر ما بارها قاطعانه گفتن که از لحاظ شرعی حجاب یک حکم مسلم شرعیه و این چیزیه که هیچ کسی نمیتونه از اون صرف نظر کنه و مردم ما مسلمانن و متعددن. بانوان ما باید رعایت کنن این حکم و این شرع و یک نگاه قانونی باید داشته باشن و قانون بر همه ما واجبه و حکم قانون برای همه ما، چه کسانی که به شرع معتقدن و چه کسانی که به شرع معتقدن، قانون رو بایستی رعایت کنن. ببینید شخصیت همه بچه های ما در سن 6 و تا 12 سالگی شکل میگیره و ما باید این قوانین حجاب، قوانین اسلام و قوانین دین رو در این سنین به دخترانمون آموزش بدیم. همونطور که خودمون در جریان هستیم، سن بلوغ و سن تکلیف دختران در سن 9 سالگیه و در قرآن ما اومده و در دین و اسلام ما اومده و همه ما واجبه که این مسائلی که در قرآن و در دین ما هست باید رعایت کنیم و این حجاب و باید در سنین پایین تر به دختران ما آموزش میده و آموزش داده بشه که وقتی دختران ما وارد جامعه میشن این آموزش ها رو دیده باشن و رعایت کنن.
با این توصیفاتی که شما فرمودید، خب ما باید بیایم توجه کنیم به یک سری ارگان ها، سازمان ها، نهادهایی که تشکیل شده اند برای نکاتی که شما فرمودید. خیلی. بودجه بهشون اختصاص داده میشه و خیلی. به هر حال یک سری شرح وظایف هم توی این حوزه دارند. ما از طرف دیگه علاوه بر این یک سری مبادی جامعه پذیری هم داریم. یعنی این که ما به عنوان مثال سن جامعه پذیری از دوران کودکی هست، همون دوره که ما میفرستیم به مدرسه و بعد میرن به دانشگاه. مدرسه هم دوران ابتدایی و متوسطه اول و دوم، همه اینها مبادی جامعه پذیری ما به حساب میاد. آموزش و پرورش ما پس و بعد هم وزارت آموزش عالی ما و بعد دیگه ارگان ها و سازمان هایی که عرض کردم وجود دارن، تأسیس شدن برای هدایت و راهبری فرهنگی و بودجه هم اختصاص داده میشه بهشون. توی این حوزه بفرمایید که ما بیایم سراغ کدومی که از این، آیا اون ارگان ها، سازمان ها، نهاد های مکمل آموزش و پرورش و آموزش عالی، این که خیر ما باید بیایم سراغ آموزش عالی. دیدگاه سومی که میگه خیر ما باید بریم سراغ خود خانواده ها، خانواده ها رو با این حساسیت ها آشنا کنیم و بهشون یاد بدیم که به چه شکل باید رفتار کنن. دیدگاه چهارم هم داره انتقاد میکنه که آقا اصالتا خانواده از کوتاهی کرده. شما طرفدار کدوم نظریه هستید؟
خواهش میکنم. ببینید، همه ما معتقدیم که زنان قدرت ویژه‌ای برای تغییر و دگرگونی جامعه دارن. زن بودن به معنای ایستادن در هسته اصلی ابراز همدردی و امید از طریق کار فردی، خانواده و جامعه. ببینید، نقش اصلی رو بانوان در خانواده ایفا میکنن و نقش دوم رو آموزش و پرورش. ببینید، دانش آموزان ما، شخصیت همه دانش آموزان از 6 سالگی تا 12 سالگی شکل میگیره. ذهن دانش آموز آماده‌ایه و ما هر مسئله و هر مواردی رو در مدارس، حتی از پیش دبستانی، ما هر آموزشی به دانش آموزانمون در این مقاطع، در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، این آموزش ها به دانش آموزان داده بشه، در ذهن دانش آموز حک میشه و دانش آموز آموزش پذیره. ببینید، دانش آموز در این سن آموزش پذیره. وقتی که معلم دانش آموز از معلم آموزشی میبینه، همین کار رو در جامعه اجرا و عملی میکنه. پس بهترین ارگان برای آموزش، من فکر میکنم، از آموزش و پرورش باشه.
پس ما توی این حوزه باید بیایم سراغ آموزش و پرورش. الان بپرسیم شما، آموزش و پرورش ما، نظام آموزش ما در این حوزه‌ای که فرمودید رو به چه شکل ارزیابی می‌کنید؟ باید خیلی وقتا پس با این سوال، با این نکته‌ای که شما فرمودید، ما باید بیایم بگیم که در آموزش و پرورشمون اگر ایراد پس وجود داره، پس آموزش و پرورش نمیتونه به وظایف خودش عمل کنه.
ببینید، آموزش و پرورش، همه این موارد در کتاب‌های درسی هم اومده. سن تکلیف دختران در 9 سالگی، همه این موارد در مدارس اجرا میشه، در آموزش پرورش بخشنامه میشه و همه این موارد سن تکلیف برای دانش آموز گرفته میشه و همه این موارد دین، قرآن، نماز، زنگ نماز، طرح امین در تمام مدارس گذاشته شده و همه مدارس این موارد رو دارن. این مشکلات حجاب و مشکلات که در جامعه هست از مدارس نشأت نمیگیره آقای هاشمی. مشکلاتی است که بیشتر در فضای مجازی بوده و از خارج از کشور نشأت میگیره.
خب این نکته که آخر شما فرمودید، من قصد خدافظی داشتم چون وقتم به پایان رسیده، ولی نکته آخری که شما فرمودید ما رو میرسونه به یک سری سوال‌های بیشتر. حالا با انشالله توی فرصت‌های آینده حتما بیشتر راجع به این موضوع با شما هم صحبت می‌شیم که از خارج نشأت می‌گیره یعنی چه، به چه شکلی داره نشأت می‌گیره. ما خیلی وقت هست با مسئولین وقتی صحبت می‌کنیم، از به هر حال چون شما حوزه اجرا توی این یعنی سمتی توی حوزه اجرا ندارید که بخوایم بگیم این موضوع رو هم به شما منتسب کنیم، ولی خیلی وقتا وقتی که از پاسخ دادن به نکته‌ای مسئولان ما در میمانند نمیتونن پاسخ بدن، منتسب میکنن به مسائلی که به هر حال وارداتی هست و ایرادی هست که از دست ما خارج هست. اما چون میگم شما تو این حوزه نیستید طبیعتا نمیشه این موضوع رو به شما هم منتسب کرد. متشکرم. خانم چکا میفرد، صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
ممنون از دعوت شما،
پیروز باشید،
پیروز باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خدا
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی نیاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
7:12 متشکرم که همراه ما هستید. پیامکایی که رسیده رو حتما بعد از گفتگوی این بخش خواهم خوند، راجبش صحبت خواهیم کرد. اما میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل بین الملل و روابط بین الملل، جناب آقای دکتر قشقاوی که عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هستند. آقای دکتر قشقاوی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه رو دارم.
متشکرم، ممنونم. معمولا از نظرات شما توی حوزه روابط بین الملل دیداری و شنیداری استفاده میکنیم. قطعنامه شورای حکام آژانس که صادر شده، اول بیایم به صورت ماهوی بررسیش بکنیم، نگاهی داشته باشیم با کمک حضرت عالی. این قطعنامه رو باید جدی بگیریم یا جدی نگیریم آقای دکتر؟
حال وظیفه دیپلمات ها و دستاندرکار ها اینه که هر قطعنامه رو جدی بگیرن، اما جدی بگیرن، اما این جدی گرفتن به این معناست که با توجه به این که ببینیم نیت طرف مقابل، اونهایی که قطعنامه رو مطرح کردن، تداوم روی کرده تعاملیه یا تقابلی. اگر تعاملی هست خب ما آمادگی داریم این تعامل رو ادامه بدیم. واقعا اگر ابهاماتی وجود داره از نظر آژانس، همونطوری که این دفعه بخشی از اون ادعاها در سفر آقای گروسی به ایران در واقع پاسخ قانع کننده داده شد، حتی در گزارش ایشون هم بوده در جلسه بریفینگ اطلاع رسانی معاونش، هم یک روز قبل از صدور قطعنامه در محل آژانس بود، خب طبعا آمادگی داریم که اون بخش اگر ابهاماتی هست عمل بکنیم، اما اگر نه، روی کرد آژانس از لحاظ فنی که باید فنی باشه به خاطر فشارهای جانبی به سمت سیاسی باشه، خب در اون صورت باید یک عمل متقابل مناسبی رو و متناسبی رو انجام داد. بنابراین تعیین کننده در این حوزه بیشتر طرف مقابل هست. الا ما که برنامه صلح‌آمیز خودمون رو داریم، تو چارچوب NPT عمل کردیم، بر اساس موافقتنامه پادمان جامعه عمل کردیم و به قول معروف ریگی در کفش نداریم.
سوال اینجا به وجود میاد با توجه به آنچه که فرمودید، مخصوصا فراز اول فرمایشاتتون، یک کلمه خیلی داره منشأ سوال میشه، این که ما تعهدات فراپادمانی داده ایم یا نداده ایم. آقای کرانی، آقای عراقچی فرمودن که ما صحبتی درباره تعهدات فراپادمانی نداشتیم، اما در متن مسائل پادمانی هم بهش اشاره شده. آیا توی این حوزه دستگاه دیپلماسی ما، دستگاه که مجریش وزارت امور خارجه ما هست، مسئولیت داره، یا سازمان انرژی اتمی ما توی این حوزه مسئولیت داره؟ و همون سوال اول این بخش، آیا موضوع ادعا، آیا اختلاف نظر بر روی مسائل فراپادمانی هست، یا اینکه خیر اصلا خود مسائل پادمانی هم مورد ادعاست؟
ببینید، خیلی موضوع روشنه. ما یه برجامی داشتیم که یک جانبه آمریکا از اون خارج شد. ما تو همین الان که با شما صحبت میکنیم، ما و اروپایی‌ها و روسیه و چین هیچ کدام از برجام خارج نشدیم. یک بندی در برجام بود که چنانچه یک طرف متعهد به وظیفه خودش در چارچوب برجام عمل نکنه، حق طرف مقابل هست که از میزان تعهداتش بکاهد. بنابراین کاستن از، یعنی در واقع آنچه که به عنوان عمل متقابل در نتیجه عدم اقدام طرف مقابل و خروج از برجام، مخصوصا خب روی برجام در طرف مقابل چی بود؟ رفع تحریم‌های ایران بود. بلا ما برای چی اون تعهدات رو پذیرفتیم؟ ما برای چی اومدیم زیر بار تعهدات رفتیم؟ خب ما میخواستیم در واقع تحریم ها کاسته بشه. حالا اومد و امریکا، ترامپ در مرحله اولش عرض کنم بزرگ شما که از برجام خارج شد و اروپا هم نیومد در عمل اون تعهد خودش رو برای کاهش تحریم ها و لغو تحریم ها انجام بده. خب به صورت طبیعی و وفق همین برجام طبیعیه که طرف دیگه که ایران باشه میاد پله پله منطبق با واقعیات و متناسب با اون به طرف هم هر بار میگه اگه برگردی تحریم رو لغو بکنی ما حاضریم برگردیم، اما اگه شما برنمیگردی طبیعیه که اصلا این کاهش تعهدات در جهت لغو تعهد بوده. پس بنابراین چه فراپادمانی بدونیم چه پادمانی بدونیم، تأثیری در ماهیت هم نداره. لذا ما اومدیم در توسعه زیرساخت دادیم، بالاخره سانتریفیوژ های نوع جدید در واقع به وجود اومد و میزان غنی‌سازی ما افزایش پیدا کرد. این یک امر کاملا قانونی طبیعی بوده و این ادامه همون بحثی بود که ما داشتیم، هر کاری شما بکنید ما همونو عمل میکنیم. بنابراین چه منطقی مثلا حتی آژانس میتونه تو این زمینه داشته باشه؟ اینا که همه اعلام شده، اینا که شفاف مطرح شده، الان هم همینجوره. اگر مبناشون تعامل باشه همونطور که آقای گروسی رو آوردیم، ما 4 موضوع در واقع ابهام داشتیم، 2 در 2 مکان حل کردیم، آنچه که به عنوان در واقع مکان مریوان یا آباده از نظر ما و شیان لویزان بوده، 2 مکان دیگه اینا ابهام دارن، یکی ورامین معروفه، یکی ترقوزآباد. اونم خب ما آمادگی داریم برای اینکه بیاییم همونطوری که از چهار تا دو تاشو حل کردیم این دو تای دیگر هم حل بکنیم. اما این منوط به روی کرده اونا هست، اگه نخوان حل بکنن خب طبیعیه ما این روند رو ادامه میدیم، ما مسیر هستهیم اونا ادامه میدیم، دست بسته که نیستیم، ما توان علمیشو داریم، لوجستیکیشو داریم، متریالشو داریم، لذا میاییم کارامونو ادامه میدیم. پس بنابراین واضحه که عمل ما عکس العملی بود نسبت به اقدام اونها و ما ابتضا به ساکن که نیومدیم، نه از برجام خارج شدیم نه از تعهدات بود در چارچوب هم برجام هم پادمان هیچ کدوم عقب نشینی نکردیم، انجام دادیم وظیفه‌مون. الان هم اونا هستن که آینده مسیر هسته‌ای ما رو تعیین میکنن. میدونم ما دست بسته نیستیم در این زمین.
من در سایت رهبر انقلاب خامنه‌ای.ir مصاحبه‌ای رو از آقای دکتر لاریجانی داشتم نگاه میکردم میخوندم و اون هم برمیگرده به فراز اول فرمایش شما در این بخش، این که ایالات متحده یک جانبه و یک طرفه از برجام خارج شدن. خب ما آنچه که در MPT داره رخ میده، آنچه که شورای حکام آژانس داره قطعنامه صادر میکنه، باید نگاه کرد که آیا هدف همون چیزی هست که برگشته گفته، یعنی که مشخص کرده ما باید استیپ پاماتو توی اون مواردی که شما فرمودید اون دو مورد باقی مانده برطرف کنه، آیا اینه یا اینکه نه همون داستان برجام هست، ما قرار بود از سامان دادن به حوزه MPT برسیم به یک سری رفع تحریم های بین المللی، به ایفای نقش پررنگتر در اقتصاد جهانی، به کارهای بانکی، اما اوضاع زمانی پیچیده تر شد که ما علاوه بر برجام علاوه بر MPT آمدیم یک سری مسائلی که مرتبط غیر مرتبط بود با MPT مثل FATF، مثل مسائل مرتبط با حقوق بشر، مثل مسائل مرتبط دیگه یا غیر مرتبط دیگه، تحولاتی که در خاورمیانه در رخ میده به نحوی گره زده شد به آنچه که در برجام بود. خب این رو میگذاریم کنار تحولات جدید، این که دولت جدید آمده، عرض کردم آقای لاریجانی من داشتم مصاحبه رو میخوندم بخش‌های مختلفی داشت از جمله یک فراز که اگر ایالات متحده تو بخشی ایراد داره ما میتونیم همون بخش رو به مذاکره مجدد بگذاریم. آیا این صحبت، آیا این نکته که میگم در سایت رهبر انقلاب در خامنه‌ای.ir هم قابل دسترسی داره، ما رو میرسونه به اینجا که قرار اتفاق جدیدی بیفته آقای دکتر با تجربه با توجه به تجربه که حضرت عالی دارید؟
بله، اگر به نظر میاد متن قطعنامه عبارتی داره میگه یک گزارش جامعی باید تا ماه مارس آقای بسا آژانس و آقای گروسی ارائه بده.
بله.
که بر مبنای این گزارش اتفاقی که بیفته اینه که عرضم به حضور شما که مثلا یک گزارش جامعی از کل همکاری و میزان همکاری شان. خب این بنابراین یک جوری تعلیق به آینده شد، ممکنه مثلا طرف بخواد یک گزارشی تهیه کنه دوباره این اتهامات رو ادامه بده، چون همه میدونن که دعوا و موضوع اصلی اکتبر 2025 یعنی اکتبری که قطعنامه ضد تحریم ایران خود به خود منقضی خواهد شد بر اساس برجام و تنها ابزاری که احساس میکنن دستشون هست اسنپبک یعنی مکانیزم ماشه است. خب برای اینکه مکانیزم ماشه رو فعال بکنن دنبال بهانه‌هایی از سوی آژانس هستن. بنابراین اینکه فرمودید آینده چی میشه، این بند که در قطعنامه اومده که آژانس یک گزارش جامعی تو مارس بده، این میتواند بالقوه زمینه یک گزارش منفی و غیر عادلانه ای بشه تا متاسفانه مکانیزم اسنپبک که در بر دلیل در برجام وجود داشت فعال سازی کنن اون رو. خب اگر اون مکانیزم فعال بشه تمام تعلیم ها دوباره بر میگرده سر جای خودش. بنابراین حالا عکسش هم ممکنه موقت بشه، یعنی تا مارس که 4 ماه یا 6 ماه بعدش عرضم که از الان تا 4 ماه یا تا 6 ماه گفتن تا بهار آینده فرصت داریم، خب خب ما آمادیم بیاییم. واقعا اگه هدف اینه که آماد برطرف بشه همکاری کنیم، همونطوری که این دفعه ما با آقای گروسی همکاری کردیم، ایشون از سایت های ما بازدید کرده. اون دوتا ابهام نمیدونم مکان ورامین و عرض کنم بزرگ شما که و ترقزآباد هم برطرف بشه و حل بشه. پس بنابراین باید به انتظار نشست. اما من دارم این عرض میکنم، حالا هرچه در عالم سیاست و فشار اتفاق بیفته که حالا شما مثال مختلفی زدید، توسعه اقتصادی فرمودید، افکتیه و مسائل دیگه، آنچه که میخواد این اتفاق بیفته اونها میدونن، اطلاع دارن که ما این توانمندی علمی، فناوری و لوجستیکی رو داریم برای ادامه فعالیت هسته‌ایمان و دست ما بازه. من همین تعبیری که داشتم اینم اونا میدونن. حالا باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان به این خصومت کور، مخصوصا اون سه کشور ترویکا، انگلیس و فرانسه و آلمان در کنار آمریکا، ادامه بدن یا بر سر عقل بیان و وارد تعامل با قدرتی مثل جمهوری اسلامی ایران بشن.
شما چه کمک و راهکاری به وزارت امور خارجه میتونید برید با توجه به سابقه‌ای که دارید، سالها پژوهشی که تو این حوزه داشته اید؟
ما که اون موقع حالا قدیم خودم معاونه وزیر خارجه بودم، الان مسئول کمیته اصلی کمیسیون امنیت ملی مجلسم، الان دیگه من نماینده مجلسم. مجلس کار خودش رو کرده، آینده رو روشن کرده. اون چی بود؟ با تصویب قانون اقدام راهبردی. بنابراین نقشه راه ما برای که فرمودی چه اقدام میکنیم روشنه. ما قانون راهبردی رو ادامه میدیم. اگه نیاز باشه به یه طرح جدید، لایحه جدید و قانون جدید، مطمئن باشید متناسب با واقعیات علاوه بر قانون راهبردی قانون دیگه ای رو به وجود یعنی تصویب خواهیم کرد تا دست جمهوری اسلامی در اتهام متقابل باز باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر قشقابی، متشکرم از حضورتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب 7:26 دقیقه، متشکرم که با صبح گفتگو همراه هستید. من از دوستانی که پیامک فرستادن تشکر کنم. 930-9154 910-0803 912-2017 915-3538 914-1742 916-5960 936-0542 دوستان بودن که با ما پیامک فرستادن، حالا خیلی اسامیشون رو نفرمودن. یه نکته جناب تفتی عزیز فرمودن که حتما تو حوزه حقوق جرم شناسی موضوعی هست که بهش زیاد پرداخته شده، پژوهش های بسیار بسیار مفصلی در این زمینه و متولی در این زمینه داریم. سوال این بوده آیا دزدان حرفه‌ای بعد از دوران محکومیت و آشنایی با همکاران و تبادل تخصص‌های مربوطه همچنان در شهر تهران رهاسازی می‌شوند یا نفی بلد شده به استان‌های دورتر از مرکز تا وقت آدم شدن تبعید می‌شوند؟ این نکته که فرمودید عرض کردم محل پژوهش‌های بسیار بسیار مفصلی بوده، هم مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه هم اساتید دانشگاه در حوزه جرم‌شناسی تو این حوزه نظریات مختلفی دارن. قانون مجازات اسلامی ما که تکلیف نفی بلد رو مشخص کرده، در یک سری از جرائم نفی بلد رو اجرا میکنه. حالا مشخص است، لازم نیست راجبش صحبت بکنیم، قانون مجازات اسلامی مشخص کرده، شکلش هم مشخصه، اما درباره سرقت این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه سرقت حتی اجرای حد سرقت هم باز تابع شرایط خاص خودش است. حتما درباره این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. متشکرم که همراه ما هستید. 7:28 صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
تو دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، جانمی ایرانمی، عشقمی تا همیشه تا ابد، پای تو باید دل به دریا زد، جانمی ایرانمی، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.